نوار شماره 535 آی قسمت نهم، کتاب ریبکا، اثر دفن دوموریه، ترجمه حسن شهبان، صفحه 161. کردم سرسبزی این برگ ها و زیبایی این گل ها هم مثل شادی ها و تلخی های زندگی ما بقا و دوامی ندارد. تحت تأثیر خیالی رو به فرانک کردم و پرسیدم: فرانک، قبل از اینکه صحبت های ملالآور امروز من را خاتمه بدهیم، میخواهم مطلبی از شما بپرسم. آیا قول میدهید که حقیقت را همونطور که هست برای من بگویید؟ مصاحب من در پاسخ کمی مکس کرد، بعد با سوءظن نگاهی به طرفم انداخت و گفت: شما از من توقع زیادی دارید. این انتظار شما اصولا عادلانه نیست. شاید از من سوالی کنید که نتوانم جواب آن را بدهم. در این صورت چطور میتوانم قول بدهم که حتما حقیقت را خواهم گفت؟ با عجله گفتم: نه فرانک، نه، به هیچ وجه سوال من از آن نوع سوالهایی نیست که با شرافت طبع و یا اسرار زندگی شما بستگی داشته باشد. ابدا ربطی هم با مسائل شخصی یا اسرار خصوصی زندگی اشخاص ندارد. آیا در این صورت حاضرید حقیقت را به من بگویید؟ سر خود را به نشانه رضایت تکان داده و گفت: بله، در این صورت سعی خواهم کرد که منظور شما را برآورم. درست در همین لحظات راه طولانی ما به پایان می رسید. کاخ ماندرلی در فاصله چند صد قدمی ما قرار داشت و با عظمت و ابهت تمام سایه بر چمنزارها و گلهای اطراف می انداخت. شکوه بنا و تراوت گلهای اطراف مثل همیشه مرا در تحسین و ستایش فراوان فرو می برد. انوار ملایم خورشید از میان ابرهای سپید و سیاه به پنجره های بزرگ و زیبای کاخ می تابید و از آنجا به روی دیوارهای سنگی با عظمت که قسمتهایی از آن با پیچکهای سبز و شاداب پوشیده شده بود می لغزید. ستون نازکی از دود، از دودکش بخاری کتابخانه رقص کنان بالا می رفت و در هم می پیچید و محو می گشت. قبل از پایان این مطلب بی اختیار انگشتانم را به طرف دهان بردم و شروع به جویدن ناخونها کردم. آن وقت در حالی که زیر چشم مصاحب خود را می نگریستم و تمام نیروی خود را به یاری می طلبیدم تا کلمات خود را طبیعی و رسا بیان کنم، پرسیدم: فرانک، آیا ریبکا واقعا زیبا بود؟ از این سوال من فرانک کمی حیرت کرد، بعد صورتش را متوجه دامنه افق ساخته و در حالی که آهسته صحبت می داشت گفت: بله، او خیلی زیبا بود. خیال می کنم زیباترین و جذابترین زنی بود که من در تمام زندگی خود دیده بودم. در این دسته وارد کاخ شده بودیم و به طرف تالار بزرگ می رفتیم. یک دقیقه بعد هر دو در میان مبل‌های راحت گرانبها نشستیم. دست من بی اختیار به طرف زنگ رفت و آن را فشار داد. دستور چای عصر داده بودم. صفحه 163. مدتی می گذشت که من دیگر خانم دانورس را نمی دیدم. مثل اینکه خیلی به خودش مشغول بود، برای اینکه اصلا دیگر کاری به کار من نداشت. فقط هر روز صبح سر ساعت معین تلفن داخلی روی میز تحریر من صدا می کرد و او از آن طرف صورت غذای روزانه را که قبلا یک نسخه‌اش را روی میز من قرار داده بود می خواند و دستور می گرفت. همین تنها وسیله تماس روزانه ما بود. خانم دانورس به تازگی دخترکی را به نام کلاریس برای رسیدگی و انجام دادن کارهای شخصی من استخدام کرده بود. نمیدانم چرا از این دختر خوشم میامد. شاید برای اینکه دختر یکی از روستاییان اطراف ماندرلی بود و روحی آرام و رفتاری ملایم داشت. بالاتر از همه اینکه قبلا جایی کار نکرده بود و در حقیقت هنوز چشم و گوش بسته بود و همین موضوع سبب خوشحالی و رضایت من میشد، برای اینکه او از درنگی‌های مخصوصی که سایر خدمتکاران در اثر کار کردن در جاهای مختلف یاد می‌گرفتند خبر نداشت. برای او خانم واقعی کاخ من بودم و همین ترس و احترام او باعث می‌شد که اگر سایر خدمتگزاران کاخ پشت سر من حرفی بزنند او باور نکند. آنطوری که روز اول استخدام او برای من تعریف کرده بودند، کلاریس دختری بود که سالها دور از پدر و مادر خود تحت توجه عمه پیرش که در 15 مایلی ماندرلی زندگی می کرد تربیت یافته و بزرگ شده بود. خوشبختانه او هم مثل من در ماندرلی تازه وارد بود و اینکه سر از کارها و امور جاری کاخ در نمی آورد سبب می شد که با بودن او آسایش بیشتری در خود احساس کنم. برای اینکه خدمتکارهای دیگر در اثر اینکه مدت‌ها زیر دست خانم پیشین کار کرده بودند به همه اوضاع کاخ آشنا بودند و در نتیجه فرزن اگر خطایی جز روش معمول از من سر می زد فوراً متوجه می شدند و مرا زیر تازیانه انتقاد می گرفتند. البته جرأت نداشتند که حضوراً بر زبان بیاورند. در ساعت فراغت دور هم جمع می شدند و کارهای مرا مورد بحث قرار می دادند. مثلا ندیمه‌ای که پیش از کلاریس کارهای خصوصی مرا انجام می داد چنان رفته رفته بر من تسلط پیدا کرده بود که من هرگز جرأت نداشتم به او بگویم که فرضاً لباس خواب مرا از کشوی کمد بیرون بیاورد و در کنار تخت خوابم بگذارد و یا آنها را صبح زود دوباره تا کند و به جای خود قرار دهم. ناچار همه این کارها را خودم می کردم. هیچ وقت فراموش نمی کنم روزی که الیس، همان ندیمه پیشین، وقتی که زیرپوش مرا روی دست خود گرفته و می خواست در کشو بگذارد، یک مرتبه با دقت زیاد پارچه آن را که جنس متوسط و ساده ای داشت با دقت نگاه کرد و بندهای نخی حاشیه‌اش را ورانداز کرد. وقتی که مطمئن شد اشتباه نمی کند و جنسش از پارچه های ارزان قیمت است، یک دفعه حالت تعجب آمیخته با حقارتی به خود گرفت و زیر چشم به من نگاه کرد، مثل اینکه آرش بیامد حتی با آنها دست بزند. در آن لحظه من به طور آشکار در چشمانش می دیدم که به من به نظر یک خانم ارباب، یک مدیره صاحب مقام نگاه نمی کند، بلکه مرا زنی هم طبقه خود می شمارد که به طور موقتی جای خانم پیشین را گرفته است. مطلب اینجاست که من تا آن وقت هرگز درباره زیرپوش‌های ساده و ارزان قیمت خود فکر نکرده بودم و لزومی نمی‌دیدم که زیرپوش‌های متعدد گران قیمتی از لندن بخواهم، چون آن زیرپوش‌ها تمیز و با دوام بود. دیگر به گرانی و ارزانی جنس و یا نخی و ابریشمی بندهای آن اهمیت نمی‌دادم. معمولاً تازه عروس‌ها به این قبیل مطالب اهمیت زیادی می‌دهند که مثلا چند دوجین زیرپوش‌های متعدد رنگارنگ تهیه کنند. اما من قبل از اینکه آن روز آن قیافه بهت‌زده و تحقیرآمیز آلیس را ببینم هرگز به این مطلب اهمیتی نداده بودم، ولی اقرار می‌کنم که دیدن قیافه آن خدمتکار درس خوبی به من داد. فوری از آنجا به اتاق کار خود رفتم، پشت میز تحریر قرار گرفتم و به یکی از مغازه‌های معروف لندن نوشتم که کاتالوگ عالی‌ترین زیرپوش‌های خود را برای من بفرستد. به محض وصول کاتالوگ مقداری از بهترین انواع آن را سفارش دادم. با آمدن کلاریس آلیس هم به سراغ کار دیگری رفت و از دست او رهایی یافتم. در نظر ندیمه ی تازه من، کلاریس با داشتن یک دو جین زیر پوش می شد مدتهای مدید زندگی کرد، بدون اینکه دوباره احتیاجی به خرید زیر پوش تازه باشد. چون من هم مقداری زیر پوش ساده داشتم و هم چند دو جین زیر پوش نوع تازه رسیده، دقیقه او دیگر لااقل به این زودی ها به کاتالوگ زیر پوش احتیاجی پیدا نمی شد. از این جهت آن را در کشوی میزی انداختم و بعد از آن هرگز به سراغ آنها نرفتم. بعد از قضیه آن روز گاهگاهی به فکر من خطور کرد که آیا ممکن است آلیس موضوع زیر پوش مرا در اتاق مخصوص خدمتکارها برای دیگران تعریف کرده باشد؟ در آن حال به نظر می آوردم که خدمتکارها همه دور هم جمع شدند و آلیس به آنها می گوید نمی دانید چقدر مضحک است که زیر پوش های خانم ما عیناً از جنس همین زیر پوش هایی است که ما به تن کنیم. آن وقت همه نگاهی از روی تعجب به همدیگر کرده می پرسیدند اگر چنین چیزی هم ممکن است. بعداً در دنباله این گفتگو، در حالی که مواظب هستند از نوکرها کسی وارد اتاق نشود، آلیس موضوع لباس‌های کهنه دیگر مرا به میان می‌کشد و خلاصه اینکه تمام صحبت آنها درباره من و گذشته من و کارهای من دور می‌زند. وقتی که این موضوع در نظرم مجسم می‌گشت، بی اختیار گونه‌هایم داغ می‌شد و گوش‌هایم صدا می‌کرد. آیا بدبختی از این بالاتر می‌شود که خانم مورد تمسخر و تحقیر خدمتکارانش واقع شود؟ به هر حال می‌خواستم بگویم که آمدن کلاریس ساده دل و چشم و گوش بسته به جای آلیس کهنه‌کار برای من نعمت بزرگی بود. خانم دانورس خوب می‌دانست چطور در و تخته را به هم جور کند. او به خوبی به روحیه من آگاه بود و خوب تشخیص داده بود که برای نوعروس بی دست و پا و ساده و چشم و گوش بسته‌ای مثل من، ندیمه‌ای مثل خودم باید تهیه کند. از این جهت کلاریس را به کارهای مخصوص گماشته بود و اطمینان داشت که به خوبی با هم خواهیم جوشید. حالا به تدریج برای من آشکار می شد که خانم دانورس نه تنها از من نفرت داشت، بلکه از هر کس که می رفت بر مقام ربکا تکیه بزند بدش می آمد و این مطلبی بود که من از گفتار بیاتریس در همان روزی که برای صرف نهار با ما آمده بود دستگیرم شد. بیاتریس آن روز گفت شما تا حالا نمی‌دانستید که خانم دادلر تا چه اندازه با نظر تحسین و احترام به ربکا نگاه می‌کند. آن موقع حرف بیاتریس چنان تکان شدیدی به من داد که اثر آن کاملا نمودار شد و همان لحظه توانایی خود را از دست دادم و اگر به دیوار تکیه نمی‌کردم حتما تعادل خود را از دست داده و به زمین می‌افتادم. بیاتریس از مشاهده حال من مضطرب شده پرسید چه شده؟ چرا حالتان منقلب شده؟ آیا حرف نامناسبی زدم؟ با زحمت تمام توانستم بر خود مسلط شوم و بگویم نه، به هیچ وجه چیزی نیست. کمی ضعف دارم و گاهی حالم اینطور می شود. بعد که در این باره به تفکر پرداختم، اندک اندک ترس من از جانب خانم دانورس زایل شد و جای آن را نوعی دلسوزی و تأثر گرفت. برای اینکه او را نسبت به خانم پیشین خود این همه وفادار می یافتم، کم کم به او حق می دادم که تا به دیدن مرا نداشته باشد. از این جهت وقتی او هر روز صبح با تلفن صورت غذای روزانه کاخ را به نظر من می رسانید، انتظار شنیدن صدای ناآشنایی را نداشت که به عنوان خانم دووینتر با او صحبت کند، زیرا در حقیقت برای او خانم دووینتر کسی جز ربکا نبود. یا وقتی که از سالن‌های مجلل کاخ عبور می کرد و گاهی یک کلاه بره در کنار پنجره می‌دید و یا وقتی که میل بافندگی و کلاف کانوای مرا روی مبلی مشاهده می‌کرد، حق داشت از دیدن آن متأثر و خشمگین شود. برای اینکه روزی همه اینها را کسی دیگر، کسی که بیشتر از من لیاقت داشتن عنوان بانوی کاخ ماندرلی را داشت، انجام می‌داده است. خانم دانورس سالها زیر دست بانوی پیشین کاخ کار کرده بود. او ربکا را به داشتن آن همه زیبایی و آن همه لیاقت و مدیریت می ستود. او از رنگ مو، لطافت پوست، طرز صحبت کردن و راه رفتن ربکا خبردار بود. ولی برای من که ربکا را ندیده بودم، همه اینها تازگی داشت. اما با این همه گاهی ربکا چنان در نظر من مجسم می شد و صورت تحقق می یافت که او را بهتر از هر کس دیگر، بهتر از خانم دانویرز و حتی بهتر از ماکسیم می دیدم و می شناختم. فرانک به من گفته بود که گذشته را فراموش کنم. من هم در حقیقت دلم می خواست که همین کار را بکنم. آرزو داشتم که از گذشته یک کاخ چیزی به یاد نیاورم و همه چیز را به دست فراموشی بسپارم. اما فرانک فراموش کرده بود که من خواهی نخواهی هر روز صبح در اتاق کار و در پشت میز تحریر بانوی اولیه می نشینم. آن میز تحریر سالها متعلق به بانوی قبلی کاخ بوده، بانویی که با محبوبیت و قدرت تمام امور خود و شوهرش را اداره می کرده است. اگر فرانک به یاد می آورد قلمی که در دست می گیرم و با آن چیز می نویسم مدتها در میان انگشتان ظریف صاحب اصلی خود می چرخیده و بر روی صفحه کاغذ قرار می گرفته است، آن وقت چون این پیشنهادی نمی کرد. فرانک حق داشت همه اینها را فراموش کند، زیرا هرگز در روی دسته زیبای خوشکنه میز تحریر قیمتی با نام صاحب اصلی آن مواجه نشده بود و یا از برخورد با تابلوهای زیبا و گران قیمت سالن‌های مجلل کاخ که اغلب به وسیله ربکا انتخاب و خریداری شده بود گرفته تا شمعدان‌های ظریف طلا که در روی بخاری‌ها قرار داشت خبری نداشت و نمی‌دانست همه آنها انسان را بی اختیار به یاد بانوی پیشین کاخ می‌افکند. او اطلاع نداشت که جانشین ربکا وقتی هر روز صبح کارد و چنگال به دست می‌گیرد و می‌خواهد لقمه‌ای صبحانه به دهان بگذارد بی اختیار به یاد دست‌هایی می‌افتد که پیش از وی آن کارد و چنگال را مکرر به دست گرفته. برای او هرگز اتفاق نیفتاده بود که بارانی زنانه ای را روی شانه های خود بیاندازد که قبلن زن زیبای دیگری می پوشیده و آن وقت در جیب همان بارانی دستمال کوچکی پیدا کند که هنوز پس از ماها بوی عطر دلاویزی از آن استشمام شود. بیچاره فرانک، او کجا نگاه های سرد و بیروح و تأثیرآور سگ کوچک ربکا را دیده بود. موقعی که هر روز صبح صدای پای مرا، صدای پای یک زن را از راه رو می شنود، سرش را به هوای دیدار صاحب اصلی خود مایوسانه بلند می کند، بویی می کشد تا بلکه رایحه آشنای خانم خود را از آن ببوید. و چون در عوض صدای نامانوس من و وجود ناشنای مرا در مقابل خود می بیند، سرش را از روی یخت دوباره به روی دستهایش می گذارد و به خواب می رود. آری، فرانک از این همه نکات کوچکی که شاید به نظر دیگران نمی رسید ولی در باطن هر یک برای من رنج عظیم در برداشت و هر کدام به زبانی قصه جانسوز ربکا را برای من بیان می کرد خبری نداشت، وگرنه از کجا می توانست به آن شهامت و اطمینان مرا به فراموش کردن گذشته دعوت کند. اوه ای خدای بزرگ، دلم نمی‌خواست که بیش از این درباره ربکا فکر کنم و اندیشه او اینطور روح و جان مرا فرسوده کند. می‌خواستم خوشحال و خندان باشم. می‌خواستم شوهرم را، ماکسیم عزیزم را حفظ کنم و او را مسرت و نشاط تازه ببخشم. آرزوی سعادت شوهرم یگان ایدئال من بود و من خود را به داشتن چنین ایدئالی ذی‌حق می‌یافتم. اما وقتی که راه می رفتم، صحبت می کردم، خواب بودم، ربکا را در مقابل دیدگان خود مجسم می یافتم که با خشم و نفرت مرا می نگرد. آن وقت چه می توانستم بکنم؟ چگونه می توانستم این آرزوی خود را، این آرزوی خوشبخت کردن شوهرم را که هر زنی حق داشتن آن را دارد جامعه عمل بپوشانم؟ در حالی که خود را در کاخ ماندرلی مثل میهمانی موقت و چند روزه پیدا می کردم که خواهی نخواهی باید پس از مدتی منزل میزبان را ترک کند و برود. آیا هر زن حساس دیگری غیر از من بود؟ اگر در تخت خوابی می خوابید که قبلاً به دیگری تعلق داشت، در اتاقی استراحت می کرد که مال دیگری بود، لباسی را می پوشید که به اندام زن دیگری بریده شده بود
خود را جز مهمان چیز دیگری میتوانست تصور کند؟
بله، من مهمانی بیش نبودم، مهمانی که چند روزی در کاخ مجللی پذیرایی شود و هر ساعت و هر دقیقه در انتظار ورود خانم صاحبخانه و حرکت خود باشد. هر چیز و همه چیز او را به یاد مهمان بودن خود بیفکند. یک روز صبح پس از گردش مفصلی که در باغ‌های اطراف کردم، با دسته بزرگی از گل‌های سفید معطر یاس به کاخ مراجعه کردم. فریت را خواستم و گفتم: فریت، گلدان بلند و بزرگی می‌خواهم که این شاخه‌های یاس را در آن بگذارم. گلدان‌هایی که در اتاق گلخانه هست همه کوتاه هستند و به این شاخه‌ها قد نمی‌دهند. گفت: خانم، گلدان بزرگ مرمر اتاق پذیرایی همیشه برای گل یاس اختصاص داده شده است. گفتم: آن گلدان بسیار ظریف و گران قیمتی است. حیفم یاید که آن را بردارم. گلدان دیگری نیست؟ جواب داد: خانم دو وینتر قبلا آن گلدان را برای یاس اختصاص دادند. به عجله گفتم: آه صحیح، حق با شماست، من این مطلب را نمی دانستم. بعد گلدان بزرگ و زیبای مرمر را که تقریبا پر از آب کرده بودند برای من آوردند و من شاخه های یاس را در میان آن قرار دادم. بوی مست کننده ی گلبرگ های سفید یاس فضای اتاق را اندک اندک پر می ساخت و با رایحه ی گل های سرخ و زنبق و نیلوفر و شمشاد های پربرگ که از فضای باغ وارد اتاق می شد در هم می آمیخت. مجموع این روایح و عطرهای سکرآور سر مرا به دوران می انداخت و من در آن حال مثل اولین احساس نشئه ملایم یک مشروب خوب، یک شامپانی کهنه، از خود بی خود می شدم. در این حال فکر می کردم ربکا هم همین کار را می کرده. او هم مثل من با دسته های بزرگی از گل یاس وارد می شد و یکی که شاخه های یاس را در میان این گلدان مرمر قرار می داد. من اولین کسی نیستم که این کار را می کنم. این گلهای یاس ربکاست که من با خودم از میان باغ آوردم. این گلدان مرمر اوست که فعلا این شاخه های ظریف یاس را در بغل گرفته است. او نیز هر روز صبح به باغ می رفت، از وسط بوته های عطرآگین گلهای رنگ و رنگ می گذشت. او هم مثل من موقع راه رفتن ترانه ای را زیر لب زمزمه می کرد یا سگهایش را صدا می کرد تا به دنبالش بدوند، و در حالی که این مناظر مثل پرده سینمایی از جلوی چشمانم می گذشت، از شدت ناراحتی و اضطراب چشمهایم را بستم تا دیگر چیزی نبینم. لحظه گذشت تا توانستم حواس خود را متمرکز کنم و موقعیت خود را بازیابم. بعد گفتم: فریت، خواهش میکنم آن کتاب ها را از روی میز کنار پنجره بردارید و گلدان مرمر را روی آن قرار دهید. فریت با تردید جواب داد: خانم دو وینتر معمولاً گلدان مرمر را روی سپایه پشت کاناپه بزرگ قرار می دادند که محفوظ تر باشد. گفتم: بسیار خوب، بسیار خوب. و با تردید در حالی که گلدان مرمر را در دست داشتم همونطور ایستادم و نمی دانستم آن را کجا بگذارم. البته اگر به فریت می گفتم که ترجیح می دهم گلدان روی میز کوچک کنار پنجره قرار داده شود، او بلا فاصله اطاعت می کرد. اما اینجا باز هم آن بی دست و پایی و آن خجلت و شرم به سراغم آمد و از اجرای منظور خیش منصرفم ساخت. گذشته از آن، خوب می دیدم که میز کوچک برای آن گلدان بزرگ و ظریف چندان مناسب نیست و گذاشتن آن کنار پنجره نیست خطر سقوط و شکستن گلدان قیمتی را دو برابر می کند. در دل حق می دادم که ربکا بهترین محل را برای آن تشخیص داده است و بار دیگر شکست خورده بودم. خود را مجبور می یافتم که قوانین او را بدون چون و چرا اجرا کنم و از خود اراده‌ای در تغییر آنها نمی یافتم. ناچار دهان باز کردم و گفتم: بسیار خوب، شاید اگر گلدان را در پشت کاناپه بگذاریم محفوظ تر باشد. و به دنبال این حرف گلدان در جای همیشگی خود قرار گرفت، همان جایی که ربکا برای آن تخصیص داده بود.
بیاتریس قول خودش را برای ارسال هدیه عروسی از یاد نبرده بود. یک روز صبح روبرت بسته بزرگی را توی اتاق کار من آورد. از وقتی که یادم هست مثل بچه ها برای باز کردن بسته های هدیه عجله فوق‌العاده از خودم نشان می دادم و دلم می خواست که هرچه زودتر بسته ای را که برایم آمده باز کنم و بدانم در داخل آن چیست. از این جهت موقعی که روبرت بسته بزرگ را با احتیاط روی میز گذاشت بدون در نظر گرفتن مقام خود از جا بلند شدم و به طرف آن دویدم. نخ زخیم روی بسته را دور دستم پیچیدم و بدون آن که توجه کنم که نخ دست مرا می‌برد آنقدر آن را کشیدم تا پاره شد. آن وقت کاغذ زخیم قهوه‌ای رنگ روی بسته را پاره کردم و دقیق شدم تا ببینم زیر آن چیست. حد زدم داخل آن کتاب است. کاغذهای دیگر را هم با همان عجله پاره کردم. 4 جلد کتاب قطور نمایان شد که روی اولین آنها با حروف طلایی زیبایی نوشته شده بود تاریخ نقاشی و پاکت کوچکی در روی کتاب‌ها به چشم می‌خورد. پاکت را برداشتم و باز کردم. نوشته بود: امیدوارم این هدیه مورد پسند و علاقه شما واقع شود. صمیمی شما بیاتریس. در عالم خیال بیاتریس را در نظر مجسم کردم که به یکی از مغازه‌های کتاب‌فروشی خیابون ویخور وارد شده و با آن حرکت مردانه و حرف زدن خشن خودش به یکی از دخترهای فروشنده میگوید: یک سری کتاب درباره هنرهای زیبا به من بدهید. برای کسی میخواهم که به نقاشی علاقه دارد. سپس فروشنده او را به جای قفسه‌های کتاب برده این چند جلد را به وی نشان میدهد و میگوید: این سری کامل‌ترین کتابی است که درباره نقاشی و سایر هنرهای زیبا تا کنون منتشر شده. امیدوارم بپسندید. آن وقت بیاتریس اضافه میکند: برای هدیه عروسی چطور است؟ آیا مناسب می‌بینید؟ دختر فروشنده با تبسمی حاکی از رضایت جواب می‌دهد: بهترین هدیه عروسی است که شما می‌توانید برای یک عروس علاقمند به نقاشی بفرستید. بعد از اینکه بیاتریس از انتخاب خودش راضی و مطمئن شد، آن وقت به طرف صندوق می‌رود، چک خود را امضا می‌کند و به او می‌دهد و روی یک کارت آدرس مرا می‌نویسد که کتاب‌ها را برایم بفرستد. خانم دووینتر ماندرلی. و بعد با قدم‌های بلند مردانش از کتاب فروشی خارج می‌شود. البته ارسال این هدیه از طرف بیاتریس نشانه کامل علاقه و محبت او بود، به خصوص که او برای تهیه آنها مجبور بود شخصاً به لندن رفته کتاب‌ها را انتخاب کند و همه اینها مؤید این مطلب بود که بیاتریس از روی صمیمیت و محبت این کار را کرده است. او می دانست که من به این نوع کتب و مطالب علاقه دارم و روی همین اصل علاقه مرا در نظر گرفته است. شاید هم مرا در یک روز بارانی که ریزش باران ساعت‌های متوالی ادامه می‌یابد در نظر آورده که در کنار بخاری نشستم و با یک مداد و جعبه رنگ عکس‌های رنگی آن کتاب‌ها را کپی می‌کنم. او پیاتریس عزیز، تو چقدر خوب و مهربانی. دلم می‌خواست مثل بچه‌ها از شدت خوشحالی یک مرتبه فریاد بزنم. از ترس دستم را جلوی دهانم گذاشتم که صدایم در نیاید. بعد بلند شدم در حالی که از ذوق سر از پا نمی‌شناختم، کتاب‌ها را بغل کردم و دور تا دور اتاق کار صبح نگریستم که جای مناسبی برای آنها پیدا کنم. کتاب‌ها از بس بزرگ بود، جای مناسبی در آن اتاق زیبای مملو از ظروف عتیقه و اشیاء نفیس نداشت. با خود گفتم به کسی چه مربوط است؟ هرچه باشد بالاخره این اتاق مال من است و من خودم می‌دانم که اینجا را چطور مرتب کنم و یا وضعش را تغییر دهم. بعد به طرف میز تحریر رفتم و کتاب‌ها را در عوض آن که روی میز بخوابانم آنها را با ارتفاع پهلوی هم قرار دادم. آن وقت با لذت فراوانی یک قدم عقب‌تر ایستادم و شروع کردم به تماشای آنها که ببینم منظرهشان روی میز چطور است. چون طرز قرار دادن کتاب‌ها با وزن و قطر آنها متناسب نبود، از این جهت ناگهان یکی از آنها از روی میز افتاد و متعاقب آن بقیه کتاب‌ها هم به روی هم ریخت. طبعاً فرو افتادن چند جلد کتاب سنگین و بزرگ میز تحریر را به شدت تکان داد، به طوری که شمدان قیمتی زیبا جا به جا شد و مجسمه کوچک چینی کوپیدون خداوند عشق که پهلوی دوات قرار داشت لغزید و به زمین افتاد.
سر مجسمه به سبد آهنین کاغذ باطل خورد و از بدنش جدا شد. پیکر ظریف آن نیز در اثر تماس به پایه میز در هم شکست و متلاشی گردید. عمل جاهلانه من که سبب خورد شدن مجسمه قیمتی شده بود، در یک لحظه تمام نشاط و شعف مرا از میان برد. مثل مستی که در اثر یک سیلی محکم ناگهانی حواس پراکنده خود را باز یافته باشد، من هم به خود آمدم و متوجه عمل حماقت آمیز خود شدم. از ترس و اضطراب به طرف در نگاه کردم تا ببینم کسی متوجه من بوده و از این کار اطلاع حاصل کرده است یا نه. آن وقت مثل بچه شیطان و خطاکاری که از ترس مجازات در صدد پنهان کردن خرابکاری خود برآمده باشد، با عجله به طرف میز دویدم. روی زمین خم شده تکه های درهم شکسته این مجسمه را در